عرض کردیم مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه منتظم شده بودند به جریان براءت در دوران امر بین محصورین و اساس استدلالشون در مقابل مرحوم نائینی و مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه این بود که ما در دوران امر بین المحظورین سراغ ادله‌ها به تنهایی میریم، یعنی وجوب را به تنهایی به خصوصه مورد نظر قرار میدیم و هاکذا حرمت را، و هر کدام از این دو حکم مشکوک است. وقتی مشکوک شد بنابراین جریان براءت در مورد جاری هست و این الزامی که این وسط هست علم اجمالی بش داریم، این الزام اثر نداره. یعنی همون جور که قبل گفتیم چون لا یوجب ولا یقتضی الموافقت القطعیه، چون موافقت قطعیه ممکن نیست، بنابراین نمیتواند مانع از جریان اصل بشه. بیانی را در جواب مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه عرض کردیم که عنوان فرمودند به دو شق و دو مبنا که اگر ما اختیار کردیم که ان النهی عبارتون عن الزجر عن الفعل والامر هو البعث نحو الفعل، در اینجا متعلق امر و نهی فعل میشه هر دو، پس فعل مسلم موضوع حکم است، فعل موضوع حکمه و این حکم یا وجوب است و یا حرمت، و ما اگر براءت بخوایم جاری کنیم خالی از این حیثیت نیست که یا خصوصیت کل واحد من الوجوب و الحرمه باید مورد براءت قرار بگیره. ما در اینجا الزام متعلق به فعل معلوم برامون، شک نداریم. اگر در مقام تطبیق میخواهیم بر اون الزام معلوم به اصطلاح براءت رو جاری بکنیم، باز در اینجا علم تفصیلی است به الزام. اگر نسبت به خود الزام میخواهیم جاری بکنیم مضافاً به اینکه معلوم هست برای ما، جای جریان احتیاط نداره که قبل گفتیم. و اما اگر ما بیاییم مبناءً قائل بشیم، اینا توضیح داده شده، اگر مبناءً قائل بشیم که نهی عبارت هست از طلب ترک، یعنی متعلق نهی همیشه ترکه، اونی که شارع در مورد نهی طلب میکنه و امتثالش رو میخواد ترکه نه فعل. اگر این رو آمدیم گفتیم، باز هم ایشون فرمودند براءت قابل جریان نیست و وجه اساسی عدم جریان براءت در اینجا این است که ما در مورد دوران امر بین المحظورین مشکلی داریم و این مشکل خیلی اساسی است و اون این است که ما در حکم چیزی که نیاز داریم در حکم الله وقتی خداوند حکم میکنه جعل داعی هست، یعنی هر حکمی باید داعویت نحو متعلق خودش داشته باشه، بخوان مکلف رو به خودش، و در مکلف باید ایجاد داعی بشه، یعنی انگیزه ایجاد بشه برای اینکه بیاد و اطاعت کنه. هر چی میخواد باشه انگیزه، حب الله میتونه باشه، حب حوریه و جنت هم میتونه باشه، فرق نمیکنه، یا ترس از عذاب باشه، اما انگیزه ایجاد میشه. پس داعویتی در حکم باید باشه که این حکم بتواند جعل داعی بکند در نفس مکلف، این داعی و انگیزه در وجود مکلف ایجاد بشه. مشکل اساسی ما در دوران امر بین محظورین اینجاست. آیا حکمی که ما در ما نحن فیه داریم که یکی وجوبه و یکی حرمت، اینها می توانند ایجاد انگیزه در نفس مکلف بکنند. یکی جعل دائم میکنه نسبت به فعل که بیار، یکی جعل دائم میکنه نسبت به همون متعلق که این فعل رو نیار و ترکش رو میخواد. جعل دائم نمیشه، امکان نداره جعل دائم در اینجا. وقتی نتواند جعل دائم بکنه، مخصوصا اینکه آقایان در بحث حکم این معنا رو روش تأکید میکنن که ما حکم شارع وقتی وارد میشه و جعل دائی میکنه، جعل دائی باید بالفعل باشه، یعنی همین حالا وقتی امر میکنه و این امر فعلی هست، یعنی موضوعش محققه، این بلا فاصله باید اثر خودش رو داشته باشه. امر فعلی به حج میاد، امر فعلی به صلات میاد، این امر فعلی وقتی میاد که وقت صلات رسیده، اذان گفتن. اینجا امر بالفعل داریم، جعل دائی بالفعل هست، جعل دائی باید بالفعل باشه. این جعل دائی در مورد دوران امر بین محظورین چجور امکان داره؟ ولذا در اینجا ملتزم شدن که اصلا حکم در دوران امر بین المحظورین داعویت نداره، خوانندگی نداره نسبت به مکلف. نمیخواند این حکمها، دوتا حکمی که در دو طرف داریم، نمیخواند مکلف را به چیزی. ولذا تشبیه میکنند مثل اینکه امر به غیر مقدور بکنه مولا. اگر یه چیزی غیر مقدوره، مثل پریدن در هوا، مولا امر بکنه، این ایجاد دائی که نمیتونه بکنه در نفس مکلف. مکلف انگیزه به پریدن چون امکان نداره براش. امری که برای مکلف امکان وقوعی نداره و محال هست، جعل دائی و انگیزه درش محاله. اونجا حکم دائویت نداره، در اونجا هم ملتزم میشن. حکم خوانندگی برای مکلف نداره، دعوت از مکلف نداره. ولذا حکم در اینجا در دوران امر بین محظورین که یدور الامر بین الوجوب والحرمه اصلا داعویت نداره. خب وقتی داعویت نداشت، این مسئله پشت سرش مطرح میشه که قوام حکم به داعویته. قوام حکم به داعویته، یعنی اگر حکمی باشه و داعویت نداشته باشه، لغوه، بی اثر، فایده ای نداره. از اون طرف مولا کار لغو میکنه هیچ وقت؟ امکان داره مولا کار لغو بکنه؟ محاله. پس در اینجا منتج میشود این نتیجه که اصلا در دوران امر بین المحظورین در جانبین حکمی نیست، حکمی تحقق نداره. چون اگر بخواد حکم باشه، باید داعویت داشته باشه، داعویت داشته باشه بتونه جعل دائی کنه. جعل دائی ممکن نیست، پس داعویت حکم هم ممکن نیست. قوام حکم هم به داعویت، حکم بدون داعویت عبث، لغوه، بیفایده است و مولا که کار بیفایده نمی کنه. بنابراین ناچار باید ملتزم بشیم در دوران امر بین المحظورین اصلا حکم واقعی نداریم، حکم واقعی وجود نداره. مثل جایی که امر به غیر ممکن باشه، امر به محال باشه، امر به محال در اونجا اصلا حکم واقعی نداریم. اینجا هم همینجوره، صورت حکمه، حکم واقعی نیست، چون هر طرفی وجوب رو شما میخواید امتثال بکنید مزاحم به حرمته. امتثال وجوب، جعل دائی برای فعل برای شما حاصل میشه. خب این معارض هست به چی؟ به جعل دائی نسبت به ترکش. من که نمیتوانم در نفس خودم هم دائی به فعل پیدا کنم هم دائی به ترک، اینا نقیضان هستند. و همونجور که به اصطلاح خود جمع بین نقیضین محال هست، اینو آقایون مطرح میکنن حتی در بحث موافقت التزامیه. حتی میگن بنابر وجوب موافقت التزامیه، التزام به نقیضین هم محال هست. التزام به نقیضین هم محال هست. خب وقتی که اینجور شد، بنابراین حقیقتاً ما در دوران امر بین المحظورین حکم مجعول نداریم. وقتی حکم مجعول نداشتیم، براءت رو چجور بخواد جاری کنید؟ براءت رفع برداشتنه. برداشتن فرع جعله. جعل یعنی گذاشتن حکم. اگر مولا در اینجا حکم مجعول نداره، لا محاله رفع هم معنا نداره. رفع هم معنا نداره. ولذا این بیانی که از سید الاستاد رضوان الله علیه در جواب مرحوم آقای خویی عرض کردیم، بیانی است که هم در براءت نقلیه میاد حدیث رفع، هم در براءت عقلیه میاد. در براءت عقلیه هم عیناً همین جوره. ولو ایشون بیان مرحوم صاحب کفایه رو بعداً ذکر میکنن، اما در حقیقت همین مطلب بیان صاحب کفایه. صاحب کفایه هم همین رو میخواست بفرماید، منتها صاحب کفایه تقریری که میکنه برای مطلب نسبت به براءت عقلی، خاطرتون هست قبح عقاب بلا بیان، مرحوم صاحب کفایه بیانی داشت که ایشون میفرمودن ما در دوران امر بین المحظورین قبح عقاب بلا بیان که جاری نمیشه، نه از جهت این است که بیان داریم. خب در دوران امر بین محظورین ما علم اجمالی داریم، به ام الوجوب ام الحرمه، علم اجمالی هم منجزون لتکلیف، درسته؟ وقتی در اینجا علم اجمالی داریم، بیان تمامه، پس بگیم قبح عقاب بلا بیان اینجا جاری میشه، نخیر اینجا بیان داریم، از این حیث نیست اشکال. صاحب کفایه فرمود اشکال این که قبح عقاب بلا بیان در ما نحن فیه جاری نمی شود، برای این که امکان امتثال تکلیف در ما نحن فیه وجود نداره، موافقت قطعیه در ما نحن فیه ممکن نیست. من نمی توانم وجوب و حرمت با هم این دوتا رو امتثال کنم که مقتضای علم اجمالیه. عدم تمکن نمیتوانم به اصطلاح انجام بدم. عدم تمکن اینجا در این وجه سید الاستاد ریشه یابی شده که عدم تمکن که ما میگیم، این که ما نمیتوانیم انجام بدیم، چون جعل دائی در وجود ما محال صورت بگیره و این برمیگرده به اینکه حکم نمیتوانه دائویت داشته باشه و حکمی هم که دعویت نداره لا حکمه، حکمی که دعوت نداشته باشه لا حکمه، لغوه، مولا چرا جعلش بکنه؟ بنابراین در دوران امر بین محظورین برمیگرده مطلب به اینکه صورت حکم ما داریم در اینجا. مرحوم آخوند هم میفرماید در اینجا اطاعت ممکن نیست، امتثال ممکن نیست، و ایشان باز این معنا رو تذکر میدن که این بیان ما در واقع توجیه کلام مرحوم میرزای نائینی رضوان الله علیه و مرحوم محقق اصفهانی است. مرحوم میرزای نائینی در اینجا در این بیان در عدم جریان براءت تکیهشون این بود که ما در اینجا حدیث رفع رو نمیتونیم جاری کنیم. چرا؟ چون حدیث رفع در جایی میاد، رفع در جایی است که جعل الاحتیاط ممکن باشه، اینجا جعل احتیاط ممکن نیست چون قابلیت امتثال نداره. مرحوم میرزا فرمود حکم ظاهری باید اثر داشته باشه، حکم ظاهری غیر از حکم واقعیه. حکم واقعی ممکنه اثرش الان نباشه اما در واقع جعل میشه، اما حکم ظاهری باید اثر داشته باشه که من بیام جاریش بکنم. در اینجا حکم ظاهری که براءت باشه بی اثر است برای ما، برای اینکه وقتی موافقت قطعی ممکن نیست و امتثال ممکن نیست، براءت چه چیزی رو میخواد برای ما بیاره ثابت کنه؟ من که یه طرف قصه ترک هست، من دورانم بین فعل و ترکه، ترک حاصله، براءت میخواد بیاد بگه ترک کن، خب این ترک حاصل هست ولذا لغو میشه. مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه که بیان جامعی داشتند که ایشون هم در این بیان خیلی کلامشون متخذ از مبانی مرحوم ها چیخ هست، مرحوم ها چیخ اساس رو گذاشته بودن رو بحث منجزیت و معذریت که حدیث رفت در جایی جریان پیدا می کند که تصویر منجزیت و معذریت ممکن باشه. در ما نحنفی چنین تصویری رو ما نداریم. معذریت معناش این است که عذر باشد جهل مکلف، مکلف مادامی که جاهله در عذر، حدیث رفی رو میگه مادام که جاهله عذر داره. بسیار خوب، در اینجا مکلف مشکل اینه که جاهل نیست، علم داریم، علم اجمالی داریم. از اون طرف منجزیت یعنی علم بتوانه تنجیز کنه. علم همه جا منجزه، علم در اینجا نمیتونه تنجیز کنه، در اینجا توان تنجیز نداره. چرا؟ برای اینکه علم اجمالی داریم، یا به وجوب یا به حرمت. میخواد تنجیز کنه، تنجیز یعنی گردنگیر مکلف بکنه، یعنی بندازه تو گردنش، حلقه درست کنه بندازه در گردن مکلف. تنجیز اینه. اینجا این علم نمیتواند تکلیف رو گردنگیر مکلف کنه، چون مکلف قدرت انجامش رو نداره، نمیتوانه هم وجوب بیاره هم حرمت بیاره، اونم در فعل واحد امکان نداره. پس تنجیز هم در اینجا موضوع نداره. وقتی تنجیز موضوع نداره، تعذیر هم موضوع نداره، حدیث رفت که اساسش و ادله‌ای که ما در براءت داریم که اساسش معذریت جهله و اینکه جهل برای مکلف میتواند عذر باشد، این جاری نمیشه. این بیانی است که ایشون دارن. این بیان قویه از نظر ما. و این نکته که دیروز آقای دباغ هم اشکال کردن که ما در اینجا به قول معروف تصویر بکنیم که حکمی وجود نداره، حکم مشغول وجود نداره، من خدمت ایشون عرض کردم این مربوط به اینجا نیست، اما فقط توضیحاً عرض میکنم برای به اصطلاح دفاع از این بیان ایشون. احکام در شریعت همونجور که ما قائل هستیم و اخذ کردیم از بزرگان مثل مرحوم میرزا قائل هست، احکام جعل می شود به نام به عنوان قضایای حقیقیه. یعنی حکم وقتی جعل میشه که موضوع وجود داشته باشه. گاهی از اوقات موضوع بالفعل وجود داره، این فرش موضوعه. یه وقت موضوع وجود نداره. لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. اگر استطاعت محقق بشه، اشعار حج بیاد، اون خصوصیات باشه، اون وقت این حکم فعلی پیدا می شود. احکام که به نحو قضایای حقیقی جعل میشه، جعل میشه یا روی موضوع موجود یا روی موضوع مفروض. فرض وجود میکنیم در قضایای حقیقیه. اگر موضوع موجود باشه قضیه میشه قضیه خارجیه. اگر قضیه رو بخوایم فرض بکنیم مثل لله علی الناس حج البیت، همه که استطاعت ندارن، اگر استطاعت پیدا کرد فرضه، اینجا حکم رفته روی موضوع مفروض. خب حکم جعل میشه به این نحوه. این حکمی که جعل میشه وجوب، فرض کنید وجوب حج. الان این وجوب حج افراد و مصادیق متعدد پیدا میکنه. اگر در یک موردی فرض بفرمایید وجوب حج با یک حرمتی ارزم به حضورتون که مواجه شد، دوران امر بین محظورین شد، یعنی حج برای من یا واجب است یا حرام هست، یا واجب یا حرام هست، فرضش هم ممکنه، حالا امنیت نیست، خطر هست، چه هست، امثال اینها، یا واجب شد یا حرام. در اون مورد خاص که این حکم حقیقی، احکام به نحو قضایای حقیقی است، این مصداق دوران امر بین محظورین میتواند کاشف باشد که در اینجا این وجوب مصداق برای اون وجوب جعل شده و مجعول نیست. مصداق نیست، چون انحلال دیگه. حکم وقتی جعل میشه به عدد موضوعات انحلال پیدا میکنه، متعدد میشه. یه حکم نیست، حکم در متن واقع میره روی موضوع مفروض، به عدد موضوعات خارجیه که پیدا میشه حکم انحلال پیدا میکنه. در این مقام انحلال در خصوص دوران امر بین المحظورین این مشکل رو ما داریم، مشکل داعویت داریم. داعویت نباشد حکم نیست، صورت حکمه، چون حکم واقعی یتقوم به داعویت. و خاطرمون هست در بیان مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه، الحکم ما یمکن ان یکون داعیاً. و ما در جای خودش این مطلب رو وقتی پرداخت کردیم آمدیم و این مبنا رو گرفتیم که الحکم ما یقتضی الداعویه، به جای امکان اقتضا گذاشتیم، اقتضا داعویت باید داشته باشه. الحکم ما یقتضی الداعویه، اگر اقتضا داعویت از نظر ما یا امکان داعویت از نظر مرحوم ها شیخ در حکم نباشه، حکم نیست. اون حکم اثردار نیست، صورت حکم، تخیل مصداق حکم. بنابراین در اینجا به این دلیل که عمدتاً عبارت است از مشکلی که در داعویت حکم ما پیدا می‌کنیم در دوران امر بین المحظورین، حکم مجعول واقعی در اینجا نداریم و اگر نداشتیم حدیث رفع معنا نداره جریان پیدا بکنه. این عرضم به حضورتون که مطلبی است که تا اینجا داریم. بنابر این قدره هر که ما براءت را به هیچ صورتی نمیتوانیم در اینجا جاری بکنیم. براءت اساس کارش عبارت است از یک معذوریت جهل که مرحوم ها شیخ اضافه میفرمایند، بودن حکم مجعولی که الزام برای مکلف بیاره، گردنگیر مکلف باشه و این گردنگیری و الزام رو برداره. اما حکمی که داعویت نداره نمیتوانه جعل داعی کنه، گردنگیری برای مکلف نداره، پس چیزی نیست که برداره. و هاکذا در براءت عقلیه که قبح عقاب بلا بیان هست، در اینجا قبیح هست عقاب در کجا؟ در جایی که بیان نباشد. اینجا بیان هست، یعنی علم اجمالی بیان، ما از اون حرف که دست بر نمی داریم، علم اجمالی منجز تکلیفه. اما در این مورد به خصوص، یعنی علم اجمالی وقتی به ضدین، به نقیضین داریم، به فعل و ترک، این علم اجمالی قابلیت تنجیز نداره. وقتی قابلیت تنجیز نداره، دقیقش رو مرحوم صاحب کفایه میگه. ممکنه شما بفرمایید اینجا بیان تمام نیست، میشه گفت، این غلط نیست، اما صاحب کفایه میگه حقیقتا مشکل ما از ناحیه بیان نیست، مشکل ما از ناحیه عدم امکان امتثاله. عدم امکان امتثال به حساب اینکه نقیضین هستن، نمیتونیم دوتاشو بیاریم. وقتی نقیضین شدن امکان امتثال نداره، وقتی امکان امتثال نداشت تنجیزی در کار نخواهد بود، تنجیزی علم در اینجا نمیتونه داشته باشه. پس در دوران امر بین المحظورین نه براءت شرعیه نه براءت عقلیه هیچ کدام جاری نیست، خلافا لمرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه که در مقام قائل به براءت شده، و خلافاً لمرحوم آقای خویی رضوان الله علیه که بیان شیخ رو تأیید میکنن و ملتزم به جریان براءت شدند. البته ما در جریان براءت بحث کردیم در اباحه یا اصول مرخصه مثل استصحاب بیانی داریم که بعد میگیم، الان ردیف اقوال رو به هم نمیزنیم، طبق روالی که داریم حرف صاحب کفایه رو که مطرح کردیم که ایشون قائل میشه به تحقیر عقلی و اباحه شرعی، اباحه همین اساس به اصطلاح بحث داریش. اما اونجا یه نکاتی هم در اباحه هست که اونجا عرض میکنیم. هازا هوال قول الاول در دوران ام بین المحظورین که براءت بود، براءت شرعیه و عقلیه که امکان جریان عرض کردیم نداره. قول دوم در اینجا عبارت است از اخذ به احد همل معین، یعنی در دوران امر بین المحظورین یکی از اینها رو اخذ کنیم معیناً. قبل از اینکه این اخذ معین رو ما بهش بپردازیم، یه مقدمه لازم داریم و اون مقدمه این است که اول شما باید بیاید اینجا بگید اصلا لزوم داره ما به یکی از اینا اخذ کنیم؟ لزوم داره. این لزوم هم در بحث تعیین میاد، هم در بحث تخییر. یعنی تخییرم که بگیم باز این مطلب درش هست، این مقدمه برای اخذ به احدهما، یعنی حکمی که من اختیار میکنم در دوران امر بین محصورین از این دوتا حکم وجوب و حرمت خالی نباشه. این خالی نباشه. خب یکیشو انتخاب میکنم دیگه. براءت بحثی که در براءت داشتیم اینجا نمیاد. چرا؟ چون وقتی من یکیشو انتخاب کنم و یکیشو پس بزنم، اون یکی اگر مزاحمت نداشته باشه دعویت پیدا میکنه. توجه دارید؟ دعویت پیدا میکنه. خب به چه مناسبت من یکی از این دوتا رو بیام و انتخاب بکنم؟ اینکه یکی از این دوتا انتخاب بشه که مقدمه قول دوم و سوم هم هست که تخییر باشه، چه تخییر شرعی چه تخییر عقلی که اونجا عرض میکنیم، عبارت از این است که در اینجا مکلف دوتا حکم داره، وجوب و حرمت. خود وجوب و حرمت زدان هستند، اما متعلق اینها نقیزان هستند، یعنی ترک و فعل. برای من امکان امتثال این دوتا حکم با هم وجود نداره. علم داریم، علم اجمالی داریم در دوران ام بین محظورین. من علم اجمالی دارم، یا وجوب است یا حرمت. علم اجمالی هم منجز به تکلیف باید باشه، اما این تکلیفی که با این علم اجمالی تنجیز میشه برای من ممکن نیست. چرا؟ چون من نمیتونم دوتاشو امتثال کنم با هم. یه چیزی رو یا باید انجام بدم یا ترکش کنم. دوتاش که نمیشه، هم تارک باشم هم انجامش بدم، این که نمیشه. وقتی نشد پس موافقت قطعی ممکن نیست. عقل که حاکم هست در باب اطاعت و معصیت، در جای خودش گفتیم، عقل میاد میگه اگر مولا غرضی داره واجب است و لازم است شما اون غرض مولا رو استیفا کنید و بیارید. عقل اینجور میگه در باب اطاعت. پس من اطاعت واجبه. اینجا که دوران امر بین محظورینه و اون علمی که باید تکلیف رو تنجیز کنه، اونی که تنجیز بشه برای من عبارت است از زدانی که منتهی میشه به نقیزین فعل و ترکی. اینه دیگه، نمیتوانم انجام بدم. پس اصطلاحا میگیم موافقت قطعیه با این مقتضای علم اجمالی و این حکم ثابت به علم اجمالی ممکن نیست، کما این که مخالفت قطعیه هم ممکن نیست. مخالفت قطعیه هم نمیتونم بکنم، من یا فاعلم یا تارکم. در هر حال اگر همینجوری دست گه دارم و بشینم، تارکم، برم جلو انجام بدم، فاعلم. پس یکی از اینها قهرن حاصله، ترک قهرن حاصله. هیچ اقدامی هم نکنم، من تارکم. پس مخالفت قطعیه هم ممکن نیست. اما این معنا رو در باب اطاعت گفتیم که عقل میاد و میگه اگر شما در باب حکمی غرضی از اقراض مولا، اینجا اطاعت و موافقت قطعیه برای شما ممکن نبود، در مقام اطاعت تنزل میکنه وجوبش به موافقت احتمالیه. میگه شما غرض مولا رو به طور جزم و جزمی نمیتوانید امتثال کنید در اینجا، اما یکیش رو لااقل بیار. مولا به هر حال غرضش یا در حرمت یا در وجوبه. شما غرض رو به تمامه اگر نمیتونید استیفا بکنید، اما بعض الاستیفا که میتونید اینجا داشته باشید، موافقت احتمالیه بیارید. اگر در واقع شما وجوب رو گرفتید، اگر در واقع وجوب بود که شما اطاعت کردید، اگر حرمت بود شما زمین ننداختید قرض مولا رو، ولو نیوردید، اما اختیاری نبوده. عقل تنزل میکنه به وجوب موافقت احتمالی که این. پس عقل حاکم در باب اطاعت همون جور که میاد به ما میگه موافقت قطعی من میخوام، اطاعت محرز میخوام، در اجزا میگه موافقت معتیون به با مأمورون به. اجزا اینه دیگه، عقل چنین چیزی رو میخواد، این موافقت رو میخواد. اگر ممکن نشد قطعیه و جزمیش، عقل تنزل میکنه میگه اون وجوب اطاعتی که من دارم یه ذره میام پایین تر، موافقت احتمالیه میخوام. و موافقت احتمالیه در ما نحنفی اخذ به احده ماست، نه اینکه دوتا رو کنار بگذاریم بریم حکم ثالث بگیریم، اون موافقت احتمالیه نیست. یکی از این دوتا رو بگیریم موافقت احتمالیه است. این یک بیان. همین بیان به صورت دیگری در بعضی از کلمات آمده که اساسش توسط در تنجیزه. خاطرتون هست این اصطلاح، در توسط در تنجیز به اصطلاح در موارد علم اجمالی که علم اجمالی داریم که تکلیفی در یکی از اطراف هست ولو عناین مشتبهین باشه، درست شد؟ اگر من اضطرار پیدا کردم به ارتکاب یکی از دو طرف، علم اجمالی دارم به نجاست احد العناین، اما اضطرار پیدا کردم به یکی از اینا، من دارم میمیرم، اینام آبه، این آب خیلی خنکه، به درد من میخوره، اضطرار دارم بهش. خب الان که اضطرار پیدا کرده، این مسئله مطرح میشه، مبنایی است که در اینجا علم اجمالی مقتضای تنجیزش این بود که این تکلیف را در دو طرف تنجیز میکنه، یعنی شما باید اجتناب کنید از نجسی که بین این دوتاست، یعنی از هر دو باید اجتناب بکنید. این علم اجمالی اقتضاش اینه. وقتی که اضطرار پیدا میکنید به یک طرف، لا محاله در اینجا اجتناب در یک طرف و امتثال علم در یک عدل علم اجمالی برای شما دیگه ممکن نیست. درست شد؟ اضطراره؟ ممکن نیست. پس تنجیز علم که می آمد حکم در دو طرف تثبیت می کرد، این تنجیز قابل اجرا نیست. وقتی این تنجیز قابل اجرا نبود، این مبنا هست که میان میگن علم اجمالی تنجیزش رو از دست نمیده، تنجیزش محصور میشه به یک طرف. یعنی وقتی که اضطرار پیدا شد به یکی از اطراف، شما از طرف دیگر باید اجتناب بکنید. این یک مبناست، بهش میگن توسط در تنجیز. یعنی اینجا هم تنجیز در واقع تنزل میکنه از تنجیز تکلیف در دو شق و دو عدل علم اجمالی، میاد به چی؟ به یک عدل. مرحوم صاحب کفای رضوان الله علیه و بعضی از اتباع ایشون تنجیز در علم اجمالی رو قبول ندارن، تنجیز توسط در تنجیز رو قبول ندارن، عذرخواهم، توسط در تنجیز رو قبول نداره صاحب کفای. و لذا در این صورتی که علم اجمالی ما داریم به تکلیفی بین دو طرف و اضطرار حاصل شد برای ما نسبت به یک طرف، صاحب کفایه میگه علم اجمالی اساساً از تنجیز میفته به کل، یعنی علم اجمالی از تأثیر میفته. و لذا طبق این مبنا که مبنای خیلی عام هست در عصر ما، اگر در اینجا نجاست بین احد العناین بود، من اضطرار پیدا کردم به یکیش، خب اون یکی برای من جایز میشه و مرتکب میشه، طرف دیگر دیگه لزوم اجتناب نداره، چون علم اجمالی از تنجیز افتاد. حالا ما اینجا بیانی که عرض کردیم، این بیان هم با توسط در تنجیز تمام میشه، هم اگر قائل به توسط در تنجیز نباشیم، یعنی حتی اگر توسط در تنجیز رو هم نمیپذیریم، ما از راه حکم عقل وارد شدیم. حکم عقل به لزوم اطاعت، به وجوب اطاعت، ابتدا موافقت قطعیه، اگر نشد موافقت احتمالیه. شما یادتون هست در بحث قطع که مطرح میکردیم، اونجا بعضی از آقایون بودن، این بحث مطرح شد که عقل حکم میکنه به وجوب اطاعت، وجوب اطاعت هم باید قطعیه باشه دیگه. اگر ممکن نشود، من علم ندارم، دسترسی به علم ندارم که احکام رو احراز قطعی بکنم. ادله‌ای که من دارم ظن نیست، یعنی دائم المطابقه نیست با واقع، غالب المطابقه است. اونجا تنزل، یادتون هست اونجا گفتیم تنزل میکنه وجوب اطاعت عقل، میاد میگه دیگه اطاعت قطعی جزمی نمیخوام، اطاعت ظنی میخوام. یادتون هست دیگه. ولذا نوع اطاعت هایی هم که ما داریم ظنیه، بر اساس به اصطلاح طریق دیگه، خبر واحد، خبر ثقه که عمده ادله ما رو تشکیل میده، طریق امتثالش امتثال ظنیه. اگر امتثال ظنی ممکن نشد، خاطرتون هست مراتب امتثال، امتثال شکی مرحوم شیخ فرمود. امتثال شکی یعنی من شک دارم، شکم تساوی طرفینه، حالا نه تساوی تساوی 55-45 جمع ما داخل شک میگیریم، اما به این مرحله رسید، اونجا میگن دو طرف رو رها نکن، شکت اگر بین دو چیزه یکیش رو گرفتی میشه امتثال شکی. و بالاتر از این، در بحث قطع ما داشتیم اگر امتثال جزمی ممکن نیست، امتثال ظنی هم ممکن نیست، امتثال شکی هم ممکن نشد، امتثال وهمی لازم هست. عقل وجوبش انتقال پیدا میکنه به امتثال وهمی. امتثال وهمی چیه؟ من در اینجا فقط یه احتمال 20% میدم که این حکم وجوب اینجا باشه. عقل میگه این احتمال رو باید امتثال بکنی. جایی که احتمال منجز هست اینجاست که عرض کردیم، مگر اینکه مرخص داشته باشی. بله، براءت مرخصه، دلیل ترخیصه، مرخص از ناحیه شارعه، خودش اجازه داده. اما اگر اجازه ای نداده بود یا در جایی ثابت شد که اجازه ای در کار نیست، شما مکلف به امتثال وهمی هستید. این توجه باشه. بنابراین در اینجا این حرفی که ما میزنیم که اطاعت وجوب موافقت قطعی است، و این وجوب موافقت قطعیه تنزل که پیدا میکنه مرتبه بعد موافقت احتمالیه، رو همین اساسی است که خود اعلام در تقریر حکم عقل به وجوب اطاعت دارد. حالا این بیان که عرض کردیم، چه بیان بر اساس توسط در تنجیز باشه، چه بر اساس تنزل حکم عقل از موافقت قطعیه به موافقت احتمالیه باشه، هر دو نتیجهش این میشه که ما یکی از این دو طرف رو باید بگیریم در دوران عم بین محصوره. و عرضی که کردیم، چه شما قائل شدید به وجوب موافقت التزامیه، چه موافقت التزامیه رو قبول نکردید، با تفاوت میکنه. تفاوت فقط این است که اگر من وجوب موافقت التزامیه قائل شدم، اینجا اضافه بر این که اخذ باید بکنم عملا به یک طرف، جزم و اعتقاد هم باید داشته باشم. درست شد؟ جزم و اعتقاد هم داشته باشم، که البته ما واجب نمیدونیم. شیخ و مرحوم آخوند هم فرمودن که واجب نیست. یه نکته اینجا هست که وقت گذاشته عرض بکنم، و اون این است که ما یک اشکالی هم داریم که انشاءالله در جای خودش میگیم. حتی بناءً علی وجوب موافقت التزامیه در مثل دوران امر بین المحصورین، اصلا موافقت التزامیه ممکن نیست، چون التزام یعنی اعتقاد، اعتقاد فرع علمه. جزم پیدا میکنید بعد اعتقاد قلبی پیدا میکنید. به احتمال میشه جزم پیدا کرد؟ میشه اعتقاد پیدا کرد؟ التزام با علم و جزم این به اصطلاح ملازمه داره. اصلا در اینجا بله، یک معلومی داریم که آقایون بهش رسیدن، مرحوم شیخ و مرحوم آخوندم تأکید کردن به ما التزام پیدا میکنیم به ما صدرم من فی الواقع، ما صدرم فی الواقع واقعا اونی که در واقع صادر شده که نمیدونیم وجوبه یا حرمته، به او التزام پیدا کنیم. او ابن داره، او معلومه، چون علم اجمالی داریم که به هر حال یه حکمی واقع داره، یا وجوبه یا حرمت. ما التزام به وجوب و حرمت نمیتونیم داشته باشیم به همین بیانی که عرض کردم، اما به یکی از اینها که فی الواقع صادر هست میتوانیم. تا فردا انشاءالله.